بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب اگر ما کارآمدی رو به مثابه موفقیت یک نظام سیاسی در تحقق اهداف مادی و معنوی با توجه به اهداف و امکانات بدونیم، باید در نظر بگیریم که وقتی از کارآمدی حرف بزنیم صرفاً نمیتونیم تک رهیافتی به تحقق کارآمدی نگاه بکنیم. وقتی در باب کارآمدی حرف میزنیم، اول باید اهداف نظام سیاسی رو مد نظر بیاریم. اهداف یک نظام سیاسی ابعاد مختلف داشته. نظام سیاسی یک سری اهداف غایی داره که مثلا در نظام سیاسی جمهوری اسلامی هدف غایی تحقق مکتب هدایت و تحقق کلمه توحید و سعادت اخروی جامعه هست. این هدف غایی نظام سیاسی جمهوری اسلامی اینه. هدف تمدنی که ما داریم دستیابی به سعادت اخرویه. هدف میانی میشه دستیابی به سعادت دنیوی. به قول فارابی تو اون کتاب سیاست مدنیه میگه که ما دو نوع سعادت داریم، سعادت حقیقی داریم و سعادت پنداری. هدف جمهوری اسلامی تحقق این دو نوع سعادته، هم سعادت حقیقی هم سعادت پنداری. پس اگر از رویکرد پراگماتیستی و رویکرد امریکایی به کارآمدی بخوایم نگاه بکنیم، هدف رو و کارآمدی رو باید تقلیل بدیم به تحقق ایجاد رفاه مادی و منافع مادی در جامعه. اما اگر بخوایم با رویکرد خودمون نگاه بکنیم و در حقیقت سعادت محور یا بر مبنای مکتب هدایت ما نگاه بکنیم، نه بر مبنای مکتب قدرت، اینه که قدرت در خدمت هدایت و سعادت اخروی قرار میگیره و سعادت دنیوی هم در مسیر نیل به سعادت اخرویه. یعنی همین روایتی که از دنیا مزرعه الاخره، این روایت در حقیقت باید جزء اهداف اصلی جمهوری اسلامی قرار بده. پس وقتی شما دارید کارآمدی جمهوری اسلامی رو بررسی میکنید، اول باید مخاطب رو به این توجه بدیم که آقا کارآمدی چه نظامی رو داریم بررسی میکنیم، هدف این نظام چیه. شما من بگو هدفش چیه تا من بهت بگم در سلسله مراتبی که پیش اومده، در روندی که پیش اومده، آیا کارآمد بوده یا کارآمد نبوده. چه بسا اصلا ما دو تا از وجوه کارآمدی هم روش بذاریم تحویل اون بنده خدا بدیم که تو آقا مثلا نیل به مسیر اخروی رو هم مد نظر نگرفتی یا برعکس. نکته دوم تو کارآمدی که باید مد نظر قرار بگیریم امکانات نظامه. حالا من این رو در اسلاید بعدی مفصل توضیح میدم که در حقیقت باید وقتی از کارآمدی یک نظام سیاسی در ادوار مختلف و اطوار مختلف اون نظام صحبت میکنیم، امکانات رو هم مد نظر بگیریم. مثلا شما آیا این درسته که ما کارآمدی نظام رو در حوزه توسعه مسائل شهری و توسعه کشور در حوزه زیرساختی بذاریم 10 سال اول انقلاب؟ 10 سال اول انقلاب که کشور امکاناتی نداشته، در جنگ بوده. یا بذاریم مثلا 10 سال دوم انقلاب، 10 سال دوم انقلاب تازه اومده خودش رو پیدا بکنه. خیلی از امکاناتی که در کشور باید تحقق پیدا میکرد اصلا زمینش وجود نداشته. پس نکته دوم امکاناته. نکته سوم موانع داخلی و بیرونی نظامه، که این رو هم باید در ارزیابی کارآمدی جمهوری اسلامی و هر نظام سیاسی دیگه موانع داخلی و بیرونیشو مد نظر قرار بدیم و بررسی کنیم این موانع رو که این موانع چی بوده. نکته سوم هم که یعنی در حقیقت عطف به اون اهداف میشه، نظام ارزشی و جهانبینی یک نظام سیاسیه، که آیا این نظام سیاسی مبتنی بر مکاتب مثلا برآمده از تمدن غرب داره طراحی میشه و تحقق پیدا میکنه، یا مبتنی بر مکاتب الهی و برآمده از تمدن اسلامی داره طراحی میشه. 5 تا نظریه رو در باب کارآمدی مطرح میکنن. 5 تا نظریه تو کتابای مختلف، از جمله این کتاب مشروعیت و کارآمدی که چند جلدی که توسط نهاد رهبری دانشگاه تهران چاپ شده. حالا من منابع رو آخرش عرض میکنم خدمتتون، 4-5 تا کتاب رو عرض میکنم که اگر مایل بودید به مطالعه اون کتابا رو مطالعه کنید. از جمله آقای مرتضی نبوی کتابی نوشتن که سال 95 چاپ شد در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ارزیابی کارآمدی جمهوری اسلامی، یا اون بحث حکومت ولایی و مشروعیت کارآمدی که آقای حکومت ولایی رو آقای زوئل نوشتن در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مشروعیت کارآمدی رو آقای محمد جواد لاریجانی نوشتن. 4-5 تا کتاب تو این حوزه وجود داره. محمود فتحعلی هم فکر کنم، آقای محمود فتحعلی هم کتابی کارآمدی نظام اسلام کتاب رو دارن. 5 تا نظریه مطرح میشه. تو این 5 تا نظریه میگه مبنای ما برای تشخیص کارآمدی یک نظام چه باید باشد. حرف این نظریه اینه. نظریه اول نظریه توفیقه. نظریه توفیق اگر از روی کرده فلسفه اخلاقی بخوایم نگاه بکنیم یک نظریه نتیجه گراست. یعنی حرفش اینه آیا در مرحله قایی نتایج مد نظر حکومت که در ابتدا طراحی کرده تحقق پیدا کرده یا نکرده. حالا اینکه شما از چه فرایندی پیش بری، چه روشی رو استفاده بکنی، آیا کارا باشی یا نباشی، نظام سیستمی ایجاد کرده باشی یا نکرده باشی، مشارکت عمومی در فرایند شکل گرفته باشه یا نگرفته باشه، اینا مهم نیست. در اینجا ملاک کارآمدی یک نظام سیاسی تحقق اهداف اصیل نظام و اون نتایج اصلیه که باید به دست بیاره. نظریه دوم نظریه سیستمه. بر اساس نظریه سیستم یک حکومت بر اساس اینپوت ها و آوتپوت ها، یعنی ورودی خروجی ها و اون پروسسور و فرایندی که در درون وجود داره نگاه میشه. میگه من کل سیستم رو مد نظر قرار میدم، از ورودی به نظام سیاسی، نظام مطالبات، چه چیزی وارد میشود تو سیستم ها، میاد یه طراحی میکنه تو این نظریه، میگه آقا نظام سیاسی مجموعه ای از مطالبات از یک طرف، حالا اینکه این مطالبات چگونه شکل میگیره، بر چه مبنایی شکل میگیره، کی این مطالبات رو شکل میده، یه بحث دیگه ایه که مردم مطالباتشون بر اساس چه نظام ارزشی، نظام فکری، نظام نیازی و ذائقه ای شکل میگیره، این یه بحث دیگه ایه که مفصله. مطالبات میاد در درون سیستم دولت تبدیل میشه به سیاست، برنامه، قانون، برنامه و عملیات، و یک خروجی میاد بیرون که این خروجی در حقیقت میشه پاسخگویی. این طرف مطالبات وارد میشه، اون طرف پاسخگویی خارج میشه. میگه وقتی من دارم این سیستم رو نگاه میکنم، اون نظامی کار آمده که در درون این فرایند میانی، در درون این فرایند میانی از سیاست گذاری، قانون گذاری، برنامه ریزی، اجرا و عمل کرد که منجر به پاسخگویی میشه، تمام این اجزا درست کار کنه. اگر یکی از این اجزا کار خودش انجام نده، کل سیستم از هم میپاشه. مگر اینکه چی بشه؟ از ده عباس به داد سیستم برسه، والا این سیستم کلش از هم میپاشه. در اینجا اینکه پاسخگویی چه باشد خیلی مهم نیست، اینکه این فرایند سیستم درست عمل کند به تبع پاسخگویی لازم داده خواهد شد، چون این سیستمه داره درست عمل میکنه طبق اون نظریه. یعنی به صورت پیشینی پاسخگویی خاصی رو اینجا طراحی نمیکنه مثل نظریه توفیق که از پیش یک پاسخگویی خاصی رو طراحی کرده، میگه من میخوام به این برسم، حالا از هر طریقی میخوای برس، هدف وسیله رو توجیه میکنه. من میخوام این حکومت بر جا بمونه، حالا میخواد از طریق ماکیاولیستی باشه یا میخواد از طریق مثلا من میخوام برابری ایجاد بشه، ولو اینکه لنین در روسیه حکومت بکنه و اون حکومت لنینیستی به وجود بیاد. من میخوام جامعه جهانی در حقیقت تفکر نازی درش جاری بشه، ولو اینکه به کل دنیا رو به آتیش بکشم. من میخوام تفکر اسلامی، نظریه توفیق این هم میتونه شاملش بشه، من میخوام تفکر اسلامی در دنیا حاکم بشه. از ابزارهای خودم استفاده میکنم، اون ابزارهایی که دین به من مجوز داده برای اینکه اون ابزارها رو بهره بگیرم. یعنی تو همه جاهای نظریه توفیق کاربرد دارد. نظریه سیستم به صورت پیشینی پاسخی رو برای مطالبات مردم طراحی نکرده، اما یه بحث خیلی مهمی اینجا وجود داره که نوعاً مغفول میمونه، که عرض کردم اول که اگه بخوام صحبتم بکنم طولانی میشه، این که این مطالبات اولیه مردم که بر اساسش پروسسور یا فرایند میاد طراحی میشه، این مطالبات رو کی تعیین میکنه؟ نظام ارزشی حاکم بر جامعه تعیین میکنه؟ نظام مصرف جهانی تعیین میکنه؟ نخبگان تعیین میکنن؟ نخبگان کیا هستن؟ چجوری مطالبات مردم رو دارن مدیریت میکنن؟ مراجع فکری در جامعه چه کسانی هستن که دارن این مطالبات رو طراحی میکنن؟ مراجع فکری در یه دوره‌ای در ایران روحانیت بودن، فقط بی بدیل بی رقیب. مطالبات مردم رو مراجع فکری روحانیت طراحی میکرده، اما الان روحانیت بی بدیل و بی رقیبه؟ رقبای متعددی داره که اصلا گرفته فضای مرجعیت فکری روحانیت در بعضی از جاها. مرجعیت فکری روحانیت را آرام آرام تقلیل دادند به مجموعه از مناسک دینی، با اینکه کارویژه های روحانیت الا ماشاءالله توسعه یافته بوده. این بحث مهمیه، روش فکر کنید، دربارش اگر لازمه جلسه بذارید، متخصصا بیان حرف بزنن که نظام مطالبات مردم به صورت پیشینی قبل از ورود به عرصه حاکمیت را چه کسی دارد طراحی میکند؟ ذائقه مردم را کی مدیریت میکنه که مطالبات شکل میگیره؟ خب شما بهتر از من میدونید، اگر ما شاکله وجودی انسان رو به سه لایه تقسیم بکنیم، یه لایه نظام بینشیه، یه لایه نظام گرایشیه، یه لایه نظام رفتاریه که منجر به کنش میشه، کنش بیرونی میشه. چه کسی دو لایه بینشی و گرایشی مردم را مدیریت میکند که کنشگری مردم به این شکلی که ما امروز داریم میبینیم انجام میشه، یا در طول تاریخ به اون شکلهایی که تو تاریخ میبینیم انجام شده؟ این بحث قابل مطالعه یه توی مدل سیستمی. پس این هم درباره نظریه سیستم. نظریه بعدی که در اینجا مطرح میشه میگه حکومت در صورتی کار آمده که عناصر بقای خودش مانند مشارکت سیاسی، آزادی، نظارت مدنی و اینها رو تحقق ببخشه و مردم ازش رضایت داشته باشن به هر قیمتی. رضایت مردم اصله در این مدل، این نظریه کار آمدی. میگه نظریه رضایت مردم اصله. اینکه حالا آیا نظام بینشی و نظام ارزشی ما با این چیزی که تحقق خارجی پیدا کرده همراستا هست یا نیست، به مرور زمان دیگر ارزش ندارد. نظام کارآمد نظامی است که مردم احساس رفاه داشته باشند، مردم از آن راضی باشند، مردم هم اینکه تحت تربیت کی قرار میگیرن و معیار و سنجه و شاخص رضایتشان چیست، اون یه بحث دیگه ایه. دوباره این سوال اینجا پیش میاد. این سوالا خیلی وقت ما به این سوالا توجه نداریم تو این نظریه. میگیم خب باشه، رضایت مردم ما هم قبول میکنیم، اما شاخصه رضایت مردم چیه؟ اینو بر من تعریف کنید. من با قدرت مشکل ندارم، اما قدرت رو بر من تعریف کن. با آزادی مشکلی ندارم، آزادی رو برام تعریف. با رضایت مردم مشکلی ندارم، ما هم دنبال کسب رضایت مردمیم، اما رضایت مردم رو برای ما تعریف کن. طبق این مسلک که مهمترین مسلکیه که تو نظریه های دموکراسی مطرح میشه، عنصر مهم رضایت حد اکثری مردم از بهره‌مندی مادی در حوزه‌های مختلفه، که این مسلک با نظریه مردم سالاری دینی ما همخوانی نداره. پس در اینجا درک و پذیرش مردم ملاک تام و کامله. حالا گاهی اوقات رضایت مردم رضایت حقیقی از تحقق کارآمدی نیست. مثال بزنم، ما در بحث امنیت یه امنیت داریم، یه درک از امنیت داریم. یعنی ممکنه یه جامعه‌ای در بعضی از ابعاد امن نباشه، اما مردم براشون ایجاد درک از امنیت بشه، یا دست کم مردم احساس بکنن اگر فلان گروه حکومت را به دست بگیرد امن‌تر است تا اینکه بیسار گروه حکومت را به دست بگیره. عملیات ایجاد درک امنیت خودش بخشی از ایجاد رضایت برای مردمه. درباره عدالت هم همینطوره، درباره آزادی هم همینطوره. یه مثال عینی براتون بزنم، آقای رئیس جمهور تو انتخابات سال 96 تو تبلیغات میگفتن که اینا اگه بیان تو خیابونا دیوار میکشن، یعنی گروه مقابل، ما اگه بیاییم آزادی اجرا میکنیم. این کلید واژه توی ادبیات تبلیغات عمومی مردمی که 40-80 میلیون آدم داره از تلویزیون میبینه دال بر اینه که میتوان در امواج حرکت‌های سیاسی درک مردم از امنیت و آزادی را مدیریت کرد. یه خورده که شما فاصله بگیری از حوزه پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی با مردم که حرف میزنیم، یه عجب چیزی گفت به ما، عجب توهینی کرده ما، مثلا او بیاد میخواد دیوار بکشه من بیام دیوار نمیکشم، آقا این که تحقق خارجی پیدا نمیکنه. اما تو اون مقطع داره درک از ناامنی توسط یک گروه، عدم آزادی توسط یک گروه و درک از آزادی توسط گروه دیگر را در ذهن مردم ایجاد میکنند. در حوزه های مختلف سیاسی، نظام سیاسی در حقیقت داره این فضا رو ایجاد میکنه. در کشورهای توسعه یافته علاوه بر ایجاد کارآمدی برای رضایت مردم بر اساس رفاه عمومی، این موضوع ایجاد درک از رفاه هم عنصر بسیار مهمیه که در اونجا وجود میاد، که حالا اگه لازم شد مثالهای متعدد هم در حوزه بانکی، هم در حوزه اقتصادی، هم بهداشت، هم رفاه، هم سلامت میشه زد درباره این موضوع. نظریه بعدی نظریه انجام تکلیفه، که به یه نوعی با اون روی کرده وظیفه گرایی در حقیقت توفیق گرایی هم راستا هستن، اما در نهایت در اینجا تحقق خروجی و نتیجه مهم نیست، انجام تکلیف مهمه. این که ما چه نتیجه‌ای ازش استخراج میشه، آیا منتج به یه نتیجه مطلوب برای جامعه عمومی و فضای عمومی و مردم میشه یا نمیشه، اینجا خیلی اهمیت نداره، نظریه تکلیف گرایانه است، ما عمل به تکلیف میکنیم. حالا اینکه این نظریه برداشت درستی از تکلیف داره، آیا عمل به تکلیف و عدم اهمیت نتیجه به معنای اینه که به نتیجه توجه نکنیم، یعنی این بحث دیگه ایه، اما این نظریه که در حوزه کارآمدی داره مطرح میشه اینه که بر پایه نظریه با تبیین و تعیین شاخص‌ها و محورهایی که وظایف و تکالیف نظام سیاسی مشخص میکنه، میزان التزام به تکالیف ملاک کارآمدیه، اما از این که به نتیجه منتج بشه یا به نتیجه منتج نشه. و نظریه آخری که اینجا مطرح میشه نظریه تکثرگرایی روشی در کارآمدیه. حرف اینه که برای کارآمدی نمیتوان یک مبنای واحد توفیق، تکلیف، رضایت مردم یا حتی انجام فرایند سیستمی رو به عنوان مبنای اصلی کارآمدی گذاشت. کارآمدی یه مقوله نسبیه، 4 تا عامل اهداف، امکانات، موانع و توانمندی ها باید براش ارزش ها، نظام ارزش ها مد نظر قرار بگیره. تکلیف، نتیجه و توفیقی که در حقیقت اون نتیجه‌ای هست که به دست میاد و اون سیستم باید همراستا با هم باشن. نظامی کار آمده است که بتواند نظام مطالبات مردم را از پیش تعیین کند، مزاج مردم را برای یک مسلک تربیتی تربیت کند، همراستا کند، در یک مسیر پیش ببرد، منافع مادی مردم را در سیر اون مسیر تربیتی ایجاد کند و در حقیقت اون خروجی که بیرون میاد همون نیل به اهداف مادی و معنوی که مد نظرش هست باشد. یعنی یک نظریه تکثرگرای روشی در حوزه کارآمدیه که این بحث رو مفصل آقای لاریجانی تو اون کتابش که انتشارات سروشه و آقای زوئل تجربه کارآمدی حکومت ولایی مطرح کردن. خب نکته بعدی که اینجا خوب مطرح بکنیم و در نظر داشته باشیم اینه که وقتی ما میخوایم کارآمدی نظام جمهوری اسلامی رو بحث بکنیم چه عواملی رو باید به صورت پیش‌فرض در ذهنمون داشته باشیم در بررسی کارآمدی. اول اینه که نتایج به دست آمده از جمهوری اسلامی در طول 14 رو با اهداف جمهوری اسلامی که در ابتدا مطرح شده رو با هم مقایسه کنیم. برای این مقایسه حتما امکانات دولت رو و امکانات کشور رو مد نظر بگیریم. در کنار امکانات کشور حتما و حتما وضع موجود نظام جمهوری اسلامی در طول 14 رو با وضع موجود نظام‌های دیگر در کشورهای پیشرفته حتی بعد از 14 رو با هم دیگه مقایسه کنیم. یعنی اینجور نیست که ما شاخصمون فقط خودمون باشیم برای کارآمدی، حتما باید یک نظام تطبیقی و مقایسه‌ای هم داشته باشیم. این که در نظر بگیریم نظام سیاسی بعد از انقلاب فرانسه در قرن 18 بعد از 40 وضعیتش چی بود در مقایسه با نظام سیاسی بعد از انقلاب اسلامی بعد از 40 یا نظام سیاسی بعد از انقلاب روسیه در قرن 20 نتایجش چی بود بعد از 40 در مقایسه با نظام سیاسی بعد از انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی؟ این هم مهمه. امکانات اونا هم در نظر بگیریم. روسیه یک ابرقدرتی بوده در طول قرون متمادی که دارای امکانات متعددی در کشورهای مختلف بوده. ایران یک کشوری بوده که از دوره قاجار که اگه شما بیاید نگاه بکنید به این طرف دوچار حملات متعدد، موانع متعدد، کمبود امکانات متعدد و چپاول‌های متفاوتی بوده تا این دوره. اینها به معنای این نیست که بیاییم یه سری کمبود امکانات خودمون بگیم خودمون راحت کنیم. نه، اینا واقع نگرانه است. یعنی اگه قراره بگیم در این حوزه ناکارآمد بودیم به صورت واقع نگرانه باید بگیم چه امکاناتی داشتیم که ناکارآمد بودیم و مقایسه کنیم با هم دیگه. از هر دو طرفش واقع نگر باشیم، نه فقط از این طرف که بگیم ناکارآمد است واقع نگر باشیم، از اون طرف که بگیم خب امکانات نداشته بگیم نه اونا امکانات بوده و ما بهرهشو نبردیم. و مقایسه در کارآمدی، مقایسه جمهوری اسلامی پس از انقلاب اسلامی با مقایسه حکومت‌های قبل از انقلاب اسلامی، پهلوی اول و پهلوی دوم، هم به عنوان شاخص بعد میتونه باشه. و اما وجوه کارآمدی جمهوری اسلامی در بستر انقلاب اسلامی به عنوان آخرین بحث چی هست؟ دو دسته دستاورد کلی رو ما برای جمهوری اسلامی میتونیم برمشماریم با توجه به این عواملی که گفتیم، نظریه هایی که گفتیم و شاخصه هایی که برای تشخیص کارآمدی مطرح کردیم. بحث اول ایجاد، همون بحث نفی بحران هویته، ایجاد هویت و خودباوری دینی و ملی که تو جمهوری اسلامی به وجود آمده. همین رو شما مقایسه کنید، خیلی تفصیل ندم، با قبل از جمهوری اسلامی. این هویت آیا قبل از جمهوری اسلامی به صورت عمومی در خودباوری ملی و دینی وجود داشت یا نداشت؟ این بهترین شاخصه. همین رو شما مقایسه کنید با کشورهایی که بیداری اسلامی درشون شکل گرفت، بحث هویت رو. همین رو شما مقایسه کنید با کشورهایی که همین الان درگیرن در با نظام سلطه در حوزه هویتی. ببینید جمهوری اسلامی آیا توانسته به رد کردن بحران هویت موفق بشه یا نه؟ بحران مشروعیت هم همین سوال رو من دارم از شما. بحران نفوذ هم همین سوال رو من از شما دارم. در نظرسنجی که وزارت کشور در سال 95 توسط یک تیمی که آقای مثلا امثال آقای میرباقری معاون سیما، آقای آشنا مشاور رئیس جمهور، آقای جوادی یگانه رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات، آقای و امثال این آدم‌های معتبری که در هر دو طیف اعتبار علمی اجمالی دارن، این انجام شد در وزارت کشور. میزان در سال 95 میزان ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانی‌ها، شاید شما دیده باشید، میزان اعتماد مردم به جمهوری اسلامی 70%. 70%. همین نظرسنجی که کمتر از یک ماه پیش دانشگاه مریلند منتشر کرد، میزان اعتماد مردم به جمهوری اسلامی قریب 80% طبق اون نظرسنجی. اینا شاخصه دیگه. پس این حکومت مشروعیت دارد و زمینه های مشارکت را در جامعه منتشر کرده است. شما برید تو کانال های تلگرامی، صفحه های مجازی، روزنامه ها، مطبوعات، چی نگاه کنید، ببینید آیا زمینه مشارکت اجتماعی و سیاسی وجود داره یا نداره، تا جایی که ناقض امنیت ملی نباشه. طبیعتاً هر کشوری، اگه شما خواستید من میام کشورهای متعدد رو مثال میزنم برای شما در حوزه مشارکت، مقایسه میکنیم با هم دیگه. بحران توزیع هم همینطور. بحران توزیع هم همینطور. بله من قبول دارم که طایفه‌ای، نه یک طایفه مثلا به مثابه یک قبیله حسب و نسب مشخص، نه، طایفه‌ای از آدم‌ها اومدن چنبره زدن رو بخشی از قدرت و منافع و امکاناتی که بین مردم باید درست توزیع بشه. من اینو قبول دارم. اما به طور عمومی شما نگاه بکنید که ما آیا در توزیع چارچوب قدرت، حوزه بهداشت، حوزه سلامت، حوزه آموزش عمومی، آیا واقعا در مقایسه با قبل از جمهوری اسلامی، در مقایسه با کشورهایی که قبل از ما استقلال پیدا کردن در اطرافمون، آیا کارآمد نبودیم در یک نگاه مقایسه‌ای؟ بله در نگاه مطلوب جمهوری اسلامی و ایران و شئون ایرانیان ما همیشه عقبیم، واقعا عقبیم بر اساس نگاه تمدنی و اون جایگاه تمدنی که ایرانی ها دارن، اما واقعا کارآمد نبودیم. در ایجاد فضای امنیت کشور ایران الان در منطقه امن‌ترین کشوره. چه دستاوردی و چه کارآمدی بالاتر از این موضوع میخواید شما داشته باشید و بحث کنید در بابش؟ در ایجاد زمینه مشارکت زنان در امور اجتماعی، شما کشورهای اسلامی با مذهب سنی اطراف خودمون رو نگاه کنید. همین عربستان که الان به عنوان رقیب در حقیقت ژئوپلیتیکی ما هست، شما نگاه کنید که میزان مشارکت زنان در اونجا چجوره. اخیراً این علیه ما علیه بن سلمان که اونجا هست داره یه قوانینی اونجا ایجاد میکنه که این قوانین هم منجر به مزمحل شدن نظام همین قبیله ای عربستان خواهد شد، چون جامعه سیاسی اونجا چنین تحملی نداره. است غیر از عرق مذهبی و عرق دینی و اینا که داریم، غیر از این تحلیل سیاسی و اجتماعی که میکنیم، تو دنیا این نوع آزادی‌های اجتماعی در کشورهایی که قاعده قبیله‌ای دارن اصلا جواب نمیده. حالا خواهید دید این رو. ایجاد حکومت مردم سالاری دینی و حضور مردم در سطوح مشروعیت نظام، مشروعیت رهبری، تصمیم سازی، نظارت و بازخوردگیری، پیشرفت‌های تکنولوژیک و پیشرفت‌های نظامی، اینا وجوه اصلی کارآمدی نظامه. الان ما در حوزه پزشکی به جایی رسیدیم که توریسم پزشکی کشور ما یکی از قوی‌ترین توریسم‌های دنیاست. با قیمت پایین بهترین خدمات پزشکی رو ایران میده و مهمترین بیماری‌ها رو در ایران رفع می‌کنه. در حوزه تکنولوژی شما بهتر از من می‌دونید که الان فضای هم تو حوزه آی‌تی، هم تو حوزه نانو، هم تو حوزه تکنولوژی پیشرفت‌های ما چی هست. در حوزه نظامی هم که دیگه جای بیان نداره. اصلا درگیری اصلی الان نظام سلطه و ما کارآمدی در حوزه نظامیه. خب اینها وجوه کارآمدی نظامه، الحق و الانصاف. بعد از 4 دهه با امکاناتی که شما تو ذهن بیارید، با موانعی که شما بهتر از من میدونید، هم در داخل هم در خارج، 40 سال ما هنوز حوزه تروریسم منافقین رو باش درگیریم، هنوز دارن ترور میکنن. این از اول انقلاب بوده. 40 سال به طور مرتب مشروعیت و مقبولیت نظام میخواسته زیر سوال بره. 40 سال ما تهدید به حمله میشیم و همیشه اطراف ما موقعیت‌های ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک ما محصوره. همیشه حول و ولا داریم که موشک بخوره وسط تهران. یعنی این موانع ماست، اونم امکاناتمونه. دستاوردهای خارجی رو هم که استقلال و دگرگونی اصول سیاست خارجی بعد از وستفالیا، این که آقا فرمودن که جوانان نسل سوم ما متوجه نمیشن که استقلال چیه، مادامی که شما به بعضی از کشورهای، حالا من خودم هم جزء این جوانان نسل سومم، جوانتر از شما فکر کنم، اما حضورتون عرض کنم که مادامی که شما خیلی از این کشورهای اطراف نرید، واقعا درک نمی کنیم که استقلال ایران یعنی چی. واقعا درک نمی کنیم. الان شما مالزی رو اگه برید نگاه بکنید، یه بررسی میدانی دقیق تو دانشگاهاش، تو پژوهشکده‌هاش، تو جاهای مختلف برید بررسی بکنید، تحت سیطره عمیق انگلیس و اخیراً وهابیته. اما جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف علمی، مذهبی، دینی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، جهانی، نظام بین‌الملل رو به چالش کشیده. نه تنها استقلال داره، بلکه به چالش کشیده. بحث استکبار ستیزی، ایجاد الهیات آزادی بخش، انتقال روحیه خودباوری به ملت‌های دیگر، دستاوردهای بیرونی ماست. به چالش کشیدن نفوذ اقتصادی غرب و رشد در امور اقتصادی در دنیا مثل پتروشیمی، برق، کشاورزی، راه، گاز، سدسازی و بتونسازی در دنیا، دستاوردهای خارجی. اما ضعف هم داریم، زیاد هم داریم، ضعف‌های قوی هم داریم. اینا دستاوردهامون بود. اولین ضعفی که داریم در حوزه تفکره. حوزه هویت و خودباوری دینی و انقلابی و ملی ما در بحران و خطر اضمحلال هویتی به سر میبره اگر تفکر در جامعه ایران احیا نشه. تفکر بومی در حوزه تفکر، مهمترین بحثی که ما داریم که رهبری هم اشاره میکنن، اگر خاطرتون باشه در اون نشست راهبردی که آقا با الگوی پیشرفت داشتن برای اولین جلسه، اون جلسات راهبردی، 4 عرصه پیشرفت رو مطرح کردن. فرمودن عرصه فکر، عرصه علم، عرصه های زندگی و عرصه معنویت. بعد فرمودن عرصه معنویت بر اینها حاکمه. بعدم گفتن فکر با علم با هم دوتاست، یکی نیست. عرصه های زندگی همین عرصه عدالت و امنیت و آزادی و این عرصه هاییه که در حقیقت حکومت ها بیشتر به اون میپردازن. ما حوزه فکرمون که در دست ماهاست به شدت دچار ضعفه. و روز به روز هم نحیفتر و ضعیفتر می شود. حوزه فکر اون حوزه است که نیازهای انضمامی اجتماعی جامعه رو درک میکنه و برای اون علم تولید میکنه، مبتنی بر باورهای اصیل و مبانی که به عنوان چارچوبه ذهنی آدم هست، تو اون چارچوبه درک میکنه. ما با این درگیریم و مواجهیم و بحران فکر داریم در جامعه همون. من فکر میکنم اگه بخوایم یکی از بحران اصلی ترین ناکارآمدی های خودمون بگیم اینه. حالا فارغ از این که الان تو حوزه فقر، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه اشتغال، تو حوزه بیکاری اینا مشکل داریم، این عرصه با توجه باورها و اهداف نظام سیاسی ما از همه مهمتره که مخصوصا ماها باید بهش توجه بکنیم. ضعف در راندخاری دولت‌ها و بازستگی به نفت. آقا این نظریه مال قبل از انقلابه، نه مال انقلاب ایران، درباره دولت‌های رانتیر. دولت‌های رانتیر دولت‌هایی هستند که اساساً پایه‌هاشون بر نفت استواره. به این میگن دولت‌های رانتیر. اینها به دلیل اینکه از منابع زیرزمینی استفاده می‌کنن، از تکیه به مردم و نیاز و پشتیبانی به مردم بی نیازن، چون لازم نیست پشتیبانی و اعتماد مردم رو برای بقای خودشون به وجود بیارن. دولت جمهوری اسلامی الحمدلله از اعتماد مردم بی نیاز نیست، اما دولت رانتیر است. به خاطر همین اقتصادش عقب افتاده است. این منابع نفتی تموم بشه، یا اگر بخوان در چاه نفت اونو ببندن، یا اگر بخوان تو قطر اون چاه پارس جنوبی که مخزن پارس جنوبی گاز که مشترکیم با قطر رو نذارن ازش استحصال بکنیم، ما دیگه باید دست بکنیم تو جیبمون، همه راه بریم تو خیابونا. یعنی تو حوزه اقتصادی ضعف جدی داریم به دلیل رانتیر بودن. مشکل سوم و مشکل مهم، ضعف در حوزه سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و تقنین ماست. اگر تو حوزه اشتغال، اقتصاد، کار، بیکاری این حرفا مشکل داریم، حوزه فقرمون داره روز به روز گسترش داره، مسائل اجتماعیمون داره بحرانزا میشه، سیاست گذاری اعمال اینها مشکل داره. این سه تا مشکل رو من سه تا مشکل زیرساختی میدونم. حوزه فکر رو توسعه میدم به عرصه علوم انسانی، آموزش عالی، آموزش علوم، آموزش پرورش و حوزه رسانه‌ها، یعنی عرصه‌های تعلیم تربیت رسمی و غیر رسمی، که رسانه ها غیر رسمیه. و اون دو حوزه اول رو هم، بحث های اقتصادی رو و بحث های اجتماعی رو ذیل اون دو حوزه تعریف میکنم، که حالا اگه بخوایم توسعهش بدیم خیلی مفصل میشه در بابش حرف زد. منابعی که میتونید استفاده کنید برای این بحثی که تقدیم کردم، امیدوارم مفید بوده باشه و عذرخواهی هم میکنم از تستی و اینکه بحثا خیلی پرسرعت مطرح شد. اگر خواستید مراجعه بکنید به منابع، این کتاب مباحثی در مشروعیت و کارآمدی آقای دکتر محمد جواد لاریجانی، انتشارات سروش، سال 73 چاپ شده. کتاب تجربه کارآمدی حکومت ولایی آقای علی زوئل، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، سال 85 چاپ کرده. کتاب جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های کارآمدی آقای مرتضی نبوی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، سال 94 چاپ کرده. و کتاب کارآمدی نظام اسلامی، ببخشید، مقاله کارآمدی نظام اسلامی آقای محمود فتحعلی. و یه مجموعه مقالات کارآمدی جمهوری اسلامی هم هست که 7-8 جلد نهاد دانشگاه تهران چاپ کرده، که عرصه های همین مباحث نظری کارآمدی و عرصه های کارآمدی جمهوری اسلامی رو اونجا مطرح کرده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.